نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مروری بر چند خبر حوزه کتاب خواهیم داشت مثل هر هفته و بعد با مهمان ویژه این برنامه آشنا میشید. این بار به سراغ نویسنده جوان و با استعدادی رفتیم که با نخستین اثرش نگاه‌های بسیاری رو به خود جلب کرده. اما نخست خبرها. نخستین جلد از مجموعه 5 جلدی کتاب نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان نوشته فتح‌الله بی‌نیاز منتشر شد. در این جلد نقد 31 اثر از ناباکوف، کورت وونگات، شکسپیر، یوسا، ایبسن، هاینریش بول و دیگران اومده. از این نویسنده و منتقد ادبی 3 جلد کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبی و 19 رمان و مجموعه داستان به چاپ رسیده. کتاب رو نشر افراز به قیمت 9500 تومان به چاپ رسونده. در هفته‌های آینده همین نویسنده مهمان ما خواهد بود تا درباره همین کتاب گفتگو کنیم. هنر به منزله تجربه. از آثار مهم جان دیویی، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی با ترجمه مسعود اولیا منتشر شده. این کتاب یکی از مهمترین متون زیبایی شناسی پراگماتیستی و حتی به اعتقاد بعضی از منتقدان سرآغازی بر زیبایی شناسی پراگماتیستی محسوب میشه. این کتاب رو انتشارات ققنوس به قیمت 22 هزار تومان منتشر کرده. سه‌شنبه 13 تیر ماه مصادف با سالگرد درگذشت دکتر محمد معین ادامه دهنده راه علی اکبر دهخدا در فرهنگ نویسی فارسی. او به تدوین فرهنگ فارسی که اکنون فرهنگ فارسی معین نام داره همت گماشت اما نتونست اون رو به پایان برسونه و بعد از درگذشتش دوست و همکارش سید جعفر شهیدی این فرهنگ فارسی رو به پایان رسوند. دکتر معین در 13 تیر ماه سال 1350 در تهران درگذشت.
شهر شلوغ بیدار پیکر نیمه اروپایی نیمه آسیایی که زبان آدمهاش را میفهمم و نمیفهمم سرگردانم. عین تهران شلوغ است. تو خوب میدانی من از تهران چقدر بدم میآمد و تا مجبور نمیشدم نمیرفتم توی آن شلوغی سرسام‌آور. حالا اینجا توی این شهر شلوغ وسط این همه آدم فکر میکردم تلفن کنم بیای استانبول بهتر است. دیدم نمیشه پشت تلفن حرف زد. راه دور است. پس خود به خود قضیه آمدنت هم منتفی شد. از اینها که بگذریم وحشت دارم با کسی روبرو شوم، حتی با تو که برادرم هستی. حتی وحشت دارم از فکر این که برگردم. برگردم که چه کسی حرف آدم بزدری مثل مرا باور می کند؟ آن هم حالا که 5 ماه از آن اتفاق شوم گذشته و من دارم کم کم به این نتیجه می رسم ریدا خودش را کشته و من هیچ وقت جرأتش را نداشتم. نمی دانم آنجا چه خبر است و کی دوباره خواهیم توانستم دیگر را ببینیم. اینجا هیچ چیزی به میل آدم پیش نمی رود. بعد آن هم آوارگی چند هفته رفتم پیش پسرخاله نگی. بعد دیدم نمیشود بین زن و بچه پسرخاله که توی خانه کوچکشان حتی جا برای خودشان تنگ است ماند. یک شب خانه پسرخاله مست کردیم. یکم متوجه شدم کم کم همه چیز را دارم بهش میگویم. نمیدانم چرا بعضی وقتا فکر میکنم همه چیز را میداند. شک میکنم نکند تو چیزی بهش گفته ای. برای همین فکر و خیال هاست که تون تون کاغذ سیاه میکنم. پسرخاله بعد مرگ مادرش دیگر با هیچ کس از اقوام ارتباط نداشته. میگوید دلیلی دیگر ندارد با آن آدمهای نمک نشناس رفت آمد داشته باشد. البته منظورش ما نیستیم. ما دوتا با پسرخاله بیشتر از اینکه فامیل باشیم مثل 3 تا برادر بوده ایم. بگذاریم. برخواستم محض احتیاط گفته باشم. جایی پیدا کردم با اجاره ارزان. بد نیست. شب را صبح میکنم. دیگر نمیشد پیش پسرخاله بمانم. زن ترکش کم کم داشت شاکی میشد. هر طور شده امسال میروم کانادا. نقی یکی را پیدا کرده که گفت زاده مرا کاشاوی تا آنجا ببرد. قرار شده دندان روی جگر بگذارم و منتظر باشم تا خبر کند. فقط زیاد نباید بیرون از خانه آفتابی شوم. اگر بیرون معمولی چیزی پاسپورتم را بخواهد دیپورت میشوم به ایران و گند همه چیز در میآید.
آنچه که شنیدید بخشی از داستانی بود با نام امروز شنبه در مجموعه داستانی به همین نام از یوسف انصاری و با صدای خودم. نویسنده‌ای که با نخستین مجموعه داستانش امروز شنبه نگاه منتقدان رو به عنوان استعدادی در داستان نویسی نسل جوان به خودش جلب کرد. او رو برخی منتقدان داستان نویسی مدرن با ذهنیتی گوتیک و موفق در خلق فضاهای وهم‌آلود خوندن. امروز شنبه مجموعه است شامل 8 داستان کوتاه که سال گذشته از سوی نشر افراز منتشر شد. یوسف انصاری از تهران مهمان ویژه من در این برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهد بود. آقای انصاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. من اولین پرسشم از شما این هست که اگر بخواین جوهره این کتاب رو در یک جمله یا در یک کلمه خلاصه بکنید به چی اشاره میکنید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. صحبت کردن از جوهره این مجموع داستان برام خیلی سخته، ولی میتونم بگم این مجموع داستان تو یک جمله حاصل 7-8 سال داستان نویسی من که از بین داستانهایی که مضمونهای نزدیکی داشتن انتخاب شدن و توی یک کتاب چاپ شدن.
بسیاری انگوش گذاشتن بر تنهایی، یعنی گویا میشه کل این کتاب رو معطوف به مسئله تنهایی انسان یا تنهایی های بشری در واقع یا سرگردانی های او ناظر دونست. خود شما چی فکر میکنید در این باره؟
من به نظرم بهترین جوابی که میشه برای این داد همینه. فرانک اوکانر توی کتاب صدای تنها که در مورد داستان کوتاهه یه جمله معروفی داره، میگه داستان کوتاه صدای آدم های تنهاست. من توی داستان های کوتاه هم سعی کردم این صدا رو اجرا کنم، یعنی صدای شخصیت هایی که به قول فرانک اوکانر له شدن و صداشون نمیرسه. داستان کوتاه یه ژانریه که این قابلیت رو میده که این صدای آدم های تنها رو یکی یکی ما اجرا کنیم. من خب خیلی اعتقاد داشتم به اون جمله فرانک اوکانر و اغلب داستان های مجموعه هم دقیقا همین جوریه. من سعی کردم این صدا رو اجرا کنم و خب به نظرم چون این صدا رو متوجه این صدای تنها شده مخاطبا منتقدا اکثرا دست گذاشتن روی این نقطه که این کتاب اکثرا مضمونش در مورد تنهاییه. من میتونم بگم اصلا اغلب داستان های کوتاه خوب دنیا همین اجرای صدای تنهاست.
چه چیزی در تنهایی آدمی هست، در تنهایی انسان هست که شما رو جلب میکنه به سمتش، یا چه جذابیتی عنصر تنهایی آدمی یا انسانها داره که شما رو برمیانگیزی که درباره او بنویسید؟
تنهایی به نظرم یک قابلیتی به شخصیت‌های داستانی میده که بیشتر به درون توجه کنن. داستان نویسی ما اغلب اجرای بیرون بوده. الان چند سالیه که توی ادبیات ما به درون خیلی توجه میشه. این برای من خیلی اهمیت داشت که من از درون بنویسم تا از بیرون بنویسم، چون بیرون نوشتن برای من جذابیتی نداشت. من میتونم بگم شخصیت‌های داستانم آدمای درون‌گرایی هستن، به خاطر اینکه آدمای تنهایی هستن یا احساس تنهایی میکنن. اون جمله معروف رودکی با هزار مردم تنهایی بی هزار مردم تنهایی که غلام حسین صاحبی هم این جمله رو مدام زیر لب زمزمه میکرده که منم وامدار داستان نویسی غلام حسین صاحبی هستم. صاحبی به این نقطه از تنهایی آدمی توجه کرده بود، نه تنهایی که تنهایی فیزیکی باشه، تنهایی که بیشتر برمیگرده به تنهایی درون آدم ها.
اشاره کردید به صاحبی و تاثیرپذیری خودتون از صاحبی، اما یک تفاوت عمده‌ای وجود داره شاید بین کار شما و کار صاحبی، که صاعدی کارش اگرچه تنهایی آدم‌ها یا فردیت آدم‌های تنها هست در موقعیت‌های دشوار، اما تعهدی نسبت به شرایط اجتماعی داره که به او پایبند در آثارش، یعنی یک جور تعهد اجتماعی رو بازتاب میده. شما بیشتر فضاهای درونی و امپرسیونیستی و وهم‌آلود درون آدمی رو دوست دارید که بهش بپردازید. این تفاوت رو، این کنتراست بین فضایی که صاعدی ایجاد می‌کنه و در آثار شما هست، این رو شما چطور توضیح میدید؟
من توی کتابی هم که در مورد صاعدی کار کردم به این نقطه توجه کردم که نویسنده به نظرم بجز ادبیات به چیز دیگه تعهد ندارد. نویسنده به عنوان یک انسان توی جامعه یا به عنوان یک روشنفکر تو جامعه میتونه انواع و اقسام تعهدها رو داشته باشه و باید داشته باشه. ولی وقتی داره داستان مینویسه، به نظر من داستان نویسی هیچ پیامی بجز این که پیامی در مورد خودش بده رو نداره. به نظر من پاشنه آشیل غلام حسین صاعدی توی داستان نویسیش همین تعهد بعضی وقتا بیش از حدش بوده. این بعضی وقتا لطمه زده. من سعی کردم از این فضا
کمی فاصله بگیرم. من سعی کردم فقط یک موقعیت انسانی خلق کنم داخل ادبیات، توی خود ادبیات. و خب از این جهت بله قبول دارم که خب این تفاوت وجود داره و باید هم به نظرم این تفاوت وجود داشته باشه، چون غلام حسین صاعدی داستانش حاصل یک دوره‌ای از تاریخ اجتماعی ایرانه. الان دوره درونگراتریه، آدما به فردیت خودشون بیشتر از هر چیز دیگه ای توجه میکنن. خب نویسنده هم از فضای اجتماعی که زندگی میگه تاثیر میگیره.
یکی از نکاتی که در کار شما بهش اشاره میشه بحث استفاده شما از تکنیک و فرم هست، یا مثلا چند خطی بودن قصه‌های شما به جای تک خطی بودن. بعضی ها این رو یک جور تکنیک زدگی بیجا تعبیر کردن، پاسختون چی هست؟
خیلی تعداد اندکی منتقد بودن که به این اشاره کردن، خودم بهش باش اینو قبول ندارم و سعی کردم توی داستانا هر جایی که نیاز بوده من از تکنیک استفاده کنم. خیلی حساسیت نشون دادم توی انتخاب این داستانا، چه جز داستان کله گنجش که بر تکنیک سواره و اونم خب دلیل متنی داره. توی بقیه داستانا من هیچ جایی در به عنوان مخاطب یا منتقد که خودم نگاه میکنم شاید بتونم ایرادهای دیگه ای بگیرم، ولی از این منظر خودم نمیتونم ایرادی بگیرم در داستانا.
آنچه شنیدید گفتگوی من با یوسف انصاری، داستان نویس ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.